الله العلي العظيم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته ومحبيه والمحامين عنه والمستشهدين بين يديه إن شاء الله. ضمن عرض تبریک و تهنیت اعیادی که در اونها قرار داریم و یا پیش رو داریم، از ولادت فرزند عزیز امام رضا یعنی امام جواد علیه السلام تا حضرت امیر المؤمنین و دیگر ولاداتی که در پیش رو داریم و به این امید که خدای متعال ایدی همه ما را در این اعیاد بسیار بسیار مبارک و میمون اصلاح امر فرج و ظهور حضرت مهدی علیه السلام قرار دهد و ما را به گاه ظهورش توفیق جانبازی عنایت بفرماید، قبل از پرداختن به موضوع امروز دو نکته را خدمتون مقدمتاً باید بگیم و حتما دو نکته رو مد نظر قرار بدهید. در جلسات ابتدایی که ما درباره قرآن سخن میگفتیم، این تیکه رو شاید یک نوبت نه بلکه بیشتر از یک نوبت براتون عرض کردیم. قرآن کتاب فیزیک نیست، کتاب شیمی نیست، کتاب پزشکی و زیستشناسی نیست، کتاب جغرافی نیست، کتاب تاریخ تحلیلی نیست، کتاب جامعه شناسی نیست، هیچ کدوم از اینها نیست. واقعا اگر در یک کلام از ما بخواهند قرآن رو معرفی کنیم، باید بگوییم قرآن کتاب هدایت است، همین و همین. نهایت آن که در این جهت هدایتیش قرآن کریم از وسائل گوناگون بهره برده، به خصوص از آن رو که قرآن برای انسانهای خاصی نیست، یعنی هر کسی با هر میزان دانشش از این کتاب میتونه بهره برگیرد، مخصوص خواصی نیست، مخصوص عوام نیست، نه، هر کس در هر سطح معرفتی باشه از قرآن کریم میتونه بهره برگیرد. و چون مخاطبش رو ناس قرآن کریم عنوان میکنه، پس بنابراین کتاب باید برای ناس قابل استفاده باشه و این ناس همه جورش هست. پزشک ممکنه قرآن رو بخونه، دانشمند تاریخ ممکنه قرآن بخونه، جامعه شناس ممکن است که قرآن بخواند. یه صلوات بفرستید باشید. یک دانشمند نجوم و منجم قرآن میخوانه، یک دانشمند علوم دینی قرآن میخونه، باید قرآن برای این همه اینها حرف برای گفتن داشته باشه طبیعتاً. پس بنابراین در این حالی که هیچ کتاب خاصی نیست به عنوان تاریخ و جغرافی و جامعه شناسی و روان شناسی و نظیر اینها، در این حال همه اینا هم هست. شما هر دانشی رو بخواید در داخل قرآن کریم پیدا میکنید، اما سخن ما این است که قرآن هرچه بیان کرده در مسیر هدایت و ارشاد بیانش کرده، صرف این نیست بخواد پزشکی گفته باشه برای ما، به خاطر این است که مردمان هدایت شود، منطقه هر کسی رو به نحوی قرآن کریم هدایت میکنه. این مقدمه اول. اما مقدمه دوم ما بازم به بحثهای قبلی برمیگرده. هرگز فراموش نکنید مسئله درس داخانده بودن پیغمبر اکرم رو. اینو هرگز از یاد نبرید، چون سخن گفتن درباره اعجاز قرآن کریم بدون پرداختن به درس ناخواندگی پیغمبر اکرم یک کار بسیار بیهوده‌ای خواهد بود. این شخصیتی که به قول حافظ این شعرش بد نیست که نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. واقعا هم همینطوره. این درس ناخوانده ی امی آنچنان سخن میگوید که صدرالدین شیرازی ها و بوعلی سینا ها و ابونصر فارابی ها افتخار میکنند که در برابر او زانوی تلمذ و شاگردی بر زمین زده اند. خیلی سخن هست، خیلی حرف بزرگی هست. این دوتا، این دو مقدمه. اما امروز چی میخواییم براتون بگیم؟ از دانشهای قرآن میخواییم براتون سخن بگیم. بگیم دانشها، مرادمون دانشهای طبیعی قرآن کریم هست، و یعنی قرآن سراسر دانشه. چند نکته رو انتخاب کردیم که درباره شون در حد زمانمون و وقتمون براتون حرف بزنیم. بحث اول ما و بحث نخستین ما درباره علوم قرآنی و دانش‌های قرآنی، بحث درباره جنین شناسی هست. قرآن در این باره هم سخن گفته و چه زیبا سخن گفته. شاید عرض کرده باشیم، نمیدونم این آیه رو خوندم نخوندم، خاطرم نمیاد، خونده باشم براتون. اگر خوانده باشیم به مناسبت دیگری خواندیم. شما اولین آیاتی که بر پیغمبر اکرم وحی شده است رو به شکل اتفاق نظر میتونید پیدا بکنید. سوره مبارکه علق هست. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. و خب در ترجمه این لغت بسیار بسیار جفا به قرآن کریم شده. البته آقای قرشی، این کتاب تهیه بکنید حتما شما، کتاب قاموس قرآن از آیت الله سید علی اکبر قرشی رو حتما تهیه بکنید، در منظر داشته باشید. ضمن اینکه قاموس قرآن هست و شرح لغات قرآنی هست، در عین حال یک تفسیر مختصر هم هست. من شخص شورم میشناسم، بسیار با سواده و از سواد او گذشته بسیار با تقوا هست ایشون، و من افتخار داشتم ملاقاتهای فراوانی با ایشون داشتم. برای چون مقداری جبران این قضیه رو در مورد قرآن کریم کرده، حداقل یک احتمال رو میدهد که معنای علق اون نباشه که در زیرنویسای قرآن فارسی گفتنش. چون در زیرنویسای قرآن فارسی وقتی میخوان کلمه علق رو معنا بکنن میگن خون بسته، و این هیچ جایی نداره. اقرا بسم ربک الذی خلق، بخوان به نام پروردگارت که آفرید. خب خلق الانسان من علق، انسان رو از خون بسته خلقش کرده. چطور میشه؟ مبدا انسان کجا خون بسته است؟ حداقل در اینجا معنایی نیست. بذار ناچاری معنای دیگری دنبالش بگردیم پیدا کنیم. اولین آیات قرآن کریم، آیات علم قرآن کریم، وقت اینجوری معنا بشه، این جفای به قرآن کریم شده. حساب کتابای لغتی که انسان میتونه مراجعه کنه باید مراجعه بکنه، و خود بندم که این کارو کردم. کتاب لاروس رو گرفتم، مال فرانسه است. یکی از مشخصات کتاب لاروس اینه، چون کتابهای لغت دیگر وقتی شما میخواد دنبال یک معنا بگردید باید ریشه لغت رو بلد باشید. مثلا شما میخواد دنبال کلمه اعلام بگردید، مثلا دارم میگم رو اعلام بگردید، در حمزه نباید دنبال این لغت بگردید، کتابای لغت دیگر مثل المنجد و جای دیگر، باید دنبال کلمه علمه بگردید که این ریشهش باشه. ولی لاروس اینجوری نیست. اونا که ریشه لغت رو هم بلد نیستند، کلمه اعلام رو بخواد معناشو پیدا کنن، دو همون حرف حمزه دنبالش بگردن پیدا کنن، نیازی به دانستن ریشه لغت نیست. به هر حال در کتاب لاروس این معنا آمده است، برای کلمه علق که من عیناً براتون بگم، دویبتون سودا تعیش و فلما تمتص و دم، یعنی دویبه جمع مسقر دابه است، دابه یعنی جنبنده، دویبه جنبنده کوچک رو میگن تو عربی، یعنی جنبنده کوچک سیاه رنگ، دویبتون سودا، که این جنبنده کوچک سیاه رنگ در آب زندگانی میکنن، تعیش و فلما و تمتص و دم، تمتصو یعنی میمکد، دم یعنی خون رو میمکد، خب یعنی زالو خلاصش، یعنی از یه لغتی که عرب به کار برده برای کرمه علق زالوس به این ترتیب. حالا شما زالو رو مورد بررسی علمی قرار بدید، البته باز همینجا هم براتون بگیم امروز در دنیا برای زالو خیلی اهمیت قائلند، نشریات پزشکی عالم برای زالو خیلی اهمیت قائلند، یعنی کاری که طب قدیم میکرد که بر روی برخی از زخمها زالو میداختن کار درستی بوده، چون در بزاق زالو ماده ای هست که این میتونه جایی که بسته از خون و این حرفا چه بکنه، بازش بکنه، به قول ما به عنوان عامل ضد انعقاد به کار برده شود. به هر صورت زالو رو شما نگاه کنید سه قسمت داره، سر داره، گردن داره و دم داره، این فرم تشریحی و ساختمانی زالو هست. حالا نگاه کنید به این آیه قرآن کریم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. حالا چیزی رو قرآن کریم میگه که با ذهن مردم اعراب جاهلی نزدیک باشه، اونا زالو میشناختن دیگه، یعنی ما انسان رو از موجودی همانند زالو درست کردیم. و شما اگر که میکروسکوپ داشته باشید کار خیلی سختی نخواهد بود، اسپرماتوزوئید مرد رو بگیرید و در زیر میکروسکوپ قرار بدید، نگاش کنید اونجا شکل اسپرماتوزوئید یا نطفه مرد دقیقا این زالو میمونه، یعنی همونطور که زالو سر و گردن و دم داره، اسپرماتوزوئید مرد هم داره سر و گردن و دم هست که به هنگامی که لقاح صورت میگیره این دم کنده میشه، سر و گردن اسپرماتوزوئید داخل اوول میشه که تخمک زن باشه به اصطلاح، و یک موجود نو تشکیل میشود. به هر حال خب این همچی بحثی رو قرآن کریم مطرح کرد، لذا کنستان ویژیل گوریو این نویسنده رومانیای الاصل که بعد رفت آمریکا همونجا مرد، این در کتاب محمد پیامبری که از نو باید شناخت، همینجا باز براتون بگیم هرچه دیگران درباره ما نوشتن صحیح نیست، هرچه درباره پیغمبر اکرم نوشتن صحیح نیست، خیلی از منابعی که استفاده شده است در نگارش زندگی پیغمبر ما تو از امام حسین یا دیگران، کورت فیشلر و نظیر اینها، اینا منابع دیگری داشتن، منابع مورد قبول ما نیست. تو همین کتاب محمد پیامبری که از نو باید شناخت، که حالا در واقع افتخاری هم برای ما مسلمان ها هست، توش اشتباهات فت و فراوونه، مثلا جمله اشتباهات گنده که این آدم کرده ابو طالب رو فاقد ایمان معرفی میکنه، میگه زمانی که داشت جان میداد پیغمبر میدانست که این در لحظات جان دادن بعد از جان کندنش در آخرین درجات جهنم جا خواهد گرفت. این منابع از جای دیگه استفاده کرده، سنیا در این میان خرابکاری ها کردن، منابع سنی ها خرابکاری ها کرده است، به هر حال زمین های تاریخی به خصوص بگذاریم. به هر حال این آدم یعنی کنستان ویرژیل گوریو یه جمله ای رو میگه، به همه مسلمانان عالم تبریک میگم که با اینکه پیغمبرشون در محیط امیت و بیسوادی مبعوث شده، اما اولین کلماتی که بر او وحی شده این اقرأ خواندن قلم علم نظیر این هاست، و اون معنای علق و بلد نبود، اگر بلد بود میگفت به مسلمانان عالم تبریک میگم که پیغمبرشون در یک محیطی محبوس شده که از دانش هیچ اثری توی محیط نبوده، اما اولین کلماتی که بر زبان مبارک او جاری شده بحث اسپرماتوزوئیده که 18 قرن دیگه تازه علم بهش رسید، تازه به این قضیه. حالا حتما شما خواهید گفت که بابا انسان که تنها اسپرماتوزوئید نیستش که، منم میدونم انسان آمیخته دو تا سلوله، بدن انسانی آمیخته دو تا سلوله، یک اسپرماتوزوئیده که مال مرده، یکی هم اووله که مال زن هست، تخمک باشه با هم دیگه. لذا انا خلقنا الانسان من نطفت امشاجن بعد نبتلیه، اینا همش بحثای علمیه تمامش. ما انسان رو آفریم از نطفه امشاج، یعنی به هم آمیخته، تنها یه دونه نیست، دو تا با هم دیگه پیوند برقرار میکنند تا بشن یک انسان نو، یک به اصطلاح جنین تشکیل بدن. بعد نبتلیه هرم میگه، این نبتلیه هم خیلی حرفه، یعنی ما دائما این رو گرفتارش میکنیم، هی میچرخونیم و میگردیم. ابتلا یعنی چرخاندن، گرداندن، امتحان کردن، دیگه معناش میشه این دیگه. ما این موجود نوعی رو که از دو تا سلول ساخته شده مرتب داریم چیکارش میکنیم؟ تغییرش بدیم، از این شکل به اون شکل در میاریم بیرون. در داخل رحم یک مادر یک جنین اشکال مختلف به خودش میگیره، یک شکل نیست، اشکال گوناگون، از ماهی بگیر تا قورباغه بگیر تا خزنده بگیر تا پرنده و پستاندار بگیر تا بالاخره آخر میشه انسان. مرتب نبتلیه، این مرتب چیکارش میکنیم؟ میچرخونیمش، یک شکل نیست انسان در داخل رحم. این یک کتاب جنین شناسیه، انگلیسی هم هست البته. خیلی برای من جالبه، باز هم در این میان حق قرآن ادا نشده به نظر من، یعنی چون نفهمیدن و ندانستند بنابراین بنابر زعم خودشون یه سری حرف گفتند. یکی از بحثایی که قرآن مطرح میکنه تقریبا میتونم براتون بگم 14 قرن قبل از این که یک دانش به وجود بیاد که اسمش جنین شناسیه یا امبریولوژی به قول خارجی ها بهش میگن، جنین شناسی یعنی بحث درباره بچه که در داخل رحم مادره، به میگن جنین شناسی. حالا برخی از دکترا هستن متخصص اطفالند، برخی از دکترا هستن متخصص امراض جنینند، یعنی بچه که در داخل رحم مادر مریض میشه چه مشکلاتی داره، یه همچین رشته‌ای در دنیا الان درست شده. به هر حال در جنین شناسی یه بحثی مطرحه که این بحث و کتاب عظیم آسمانی ما که قرآن مقدس باشه به زبان مبارک پیغمبر درس ناخوانده بود برای همه ما بیان کرده تا قدر این کتاب رو بدونیم. این آیه اینه: یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. خب حالا آدرسم گیر میرم این پوزیشن سهل هم نیست کجا آدرسم. انا خلق و انسان به نطفت امشاج، خب سوره دهره دیگه، نمیدونم اتون دیگه اون آیه اول براتون خوندیم سوره به اصطلاح علق بود دیگه، این هم نگاه بکنید بهتون میگه میشه. خدا شما رو میآفریند، یخلقکم فی بطون امهاتکم، خدای متعال شما رو میآفریند و تغییر شکل میده شما رو در داخل شکمهای مادرانتان، خلقن من بعد خلقن. توی عجیبیست، همطور که عرض کردم براتون جنین انسان در داخل رحم مادر اشکال مختلف به خودش میگیره، این خلقا من بعد خلق یعنی همین، به یک شکل میمونه بچه در داخل رحم. بعد جالبه خدای متعال شما رو در داخل رحم مادرتون در میان سه تا پرده قرار داده، فی ظلماتن سلاسن. ادهی اومدن و نفهمیدن، واقعا هم نفهمیدن، جفا گرم به قرآن کرد. میگن این سه پردهی که داره قرآن نام میبرد، یکی خود این عضلات شکمه، میگن شکمه، یکی رحمه، یکی هم مشیمی است. بابا قرآن اینو نمیگه، قرآن میگه در داخل شکمهای مادرانتون در میان سه پرده قرار دارید. خیلی حرفه دیگه، خود شکمو حساب نکنین، که قرآن داره ذکرش میکنه. من میگم شما در داخل این اتاق در میان سه تا پوشش قرار گرفتید. بابا دیگه خود اتاقه نیست، گفتم در داخل این اتاق در میان سه پوشش قرار گرفتیم، حسابش نکنید. قرآن میگه در شکمهای مادرانتون، در میان شکمهای مادرانتون در میان سه تا پرده قرارتون دادیم. دیگه شکمها خودشون محاسبه نشن، ذکرش کردیم ما. و این چیزیست که جنین شناسی تازه بهش توجه کرده. یک بچه‌ای که در داخل رحم مادر قرار میگیره، سه پرده اطرافش رو گرفته، در داخل رحم سه تا پرده اطرافش رو گرفته، غیر از خود عضله رحم. خود رحم هم شگفتی های خلقت، البته العظمت لله الواحد القهار. اون سه پرده چیه؟ اون سه پرده نام های علمیش اینه: امیون، امیون، الانتوئید و کوریون. این سه تا پرده به لحاظ جنین شناسی در داخل شکمهای مادرانتون شما رو در خودش گرفته. و این کتاب جنین شناسی به زبان انگلیسی هم هست، کتاب درسی هم هست، عنوان میکنه، میگه قرآن کتاب مقدس آسمانی مسلمان ها هم به این مطلب توجه پیدا کرد. این باید دیگران برامون بگن، نه خودمون البته. که انسان در داخل رحم مادر زیر چپت کشیده در میان سه تا پرده قرار گرفته است. پیغمبر یه حرفا را کجا آورده؟ درس نخونده بوده؟ کجا رفت این حرفا را گرفت؟ اون که خوندم یخلق و پنفی بطون امهاتکم، سوره مبارکه زمر به شماره 6 هست. اون دوستانی که به اصطلاح یادداشت میکنن آدرس ها رو بنویسن، رو سوره مبارکه زمر آیه 6. یکی از بحثایی که قرآن کریم عنوان کرده برامون، لقد خلقنا الانسان فی کبد. سوره بلد داده شبان میکنم دیگه، همطور نیست؟ ما انسان رو در کبد خلقش کردیم، یعنی در رنج خلقش کردیم. این معنی ظاهر آیه است. قربونت برم، ششمین پیشوای برحق جهان اسلام حضرت جعفر ابن محمد صادق ذیل این الله ذیل این آیه برامون قضیه رو روشن فرموده. مراد از این کلمه کبدی که خدا فرموده است یعنی بچه، یعنی جنین در داخل رحم مادرش با آب و غذا و هوای مادرش شریکه. بناش میشه. این هم یه بحث علمی عجیب. لقد خلقنا الانسان فی کبد، معناش این که جنین در داخل رحم مادر چطوری هست قضیهش؟ با آب و غذا و هوای مادر با هم دیگه همراه هستن. و این مطلب بسیار بسیار مطلب جالبیه، چون در داخل رحم مادر که ریه های بچه باز کار نمیکنه که، اونجا نفس نمیکشه که، دستگاه گوارش بچه کار نمیکنه اونجا، مده و روده ها که کار نمیکنه، و باز دستگاه گوارش به اعتبار خوردن آب. بچه از کجا تامین میکنه مواد رو؟ هم هوا میخواد، هم غذا میخواد هم آب میخواد. پروردگار سبحان در این کلمه کبد این کلمه رو بیان کرده مطلب رو روشن کنه برامون. پروردگار سبحان از مسیر یک رابطی که بین بدن مادر است و بدن جنینه که همه تون هم میشنسینش، کلمه جفته یا پلاسنتا به قول خارجی ها. این جفت یک ساختمانیست که به دو قسمت متصله، یک قسمت به بدن جنین متصله، یک قسمت به بدن مادر. مادری که نفس میکشه، مادری که آب میخوره، مادری که غذا میخوره. آنچه به درد این بچه میخوره از مسیر جفت میاد سراغ بدن بچه، چه هواش، چه غذاش، چه آبش. لقد خلق للانسان فی کبد. خب بریم سراغ بحث دیگری که خود این بحث هم حداقل زمانی که لازم داشته باشه برای گفتنش در اسلام البته حداقل 2 ساعته. ما خیلی کوتاه بکنیم چون بحث زیاد قرآنی نمیخوایم داشته باشیم در این ارتباط، نمیرسیم که داشته باشیم. موجوداتی رو ما میبینیم، شاید که مطلب در کافی مبارک باشه، سور کافی از امام رضا یا امام صادق شک از بنا علا. این هو اللطیف الخبیر قرآن کریم و امام بیانش میکنه، لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. کلمه لطیفش رو فرمود که ما خدا را لطیف میخوانیم به خاطر خلقت موجودات لطیف. معنای ظاهر لطیف صفت مشبه است دیگه، یعنی بسیار پر لطف، اما یک معنای تعبیری داره، ما از اون معنا استفاده میکنیم. ما خدا را لطیف میخونیم به خاطر خلقت موجودات لطیف، مثل پشه، مثل مورچه، اینا رو امام داره میگه. و موجوداتی که از پشه و مورچه بسیار ریزترند، آن مقدار ریزند که چشما اونها رو نبینند، انقدر ریزند که پدر از فرزند شناخته نشود و نر از ماده مشخص نشود. همه جا با ما هستند، همه جا با ما هستند، در کنار ما در آب، در کنار ما در هوا. امام داره چی رو میگه برای ما؟ داره میکروب میگه، داره ریزتر از میکروبه ای که ویروس باشه، چون میکروب ها ریزند اما با میکروسکوپ های معمولی قابل دیدن هستند، اما ویروس ها بسیار ریزند که با میکروسکوپ های معمولی قابل رؤیت نیستن. میکروسکوپ هایی لازمه که حداقل 100,000 بار یک شیء رو بزرگ بکنه، 100,000 بار، چه میکروسکوپ الکترونی به اونا. داره امام همین رو بیان میکنه. فقط کفایت میکرد در خدمت امام میکروسکوپی بود، امام سرش رو گذاشت سوی سر میکروسکوپه، میفرمه منظورم ایناست، ببینید. حالا این موجودات بسیار ریز که همه جا با ما هستند و قرآن کریم در یک شکل کلی از اونها برای ما نام میبرد. سوره الحاقه رو نگاه بکنید، فلا اقسم بما تبصرون و ما لا تبصرون. قسم به تمام چیزایی که میبینید و سوگند تمام چیزهایی که نمیتوانید ببینید. همین هست، ممکنه سری اشعه هم باشن، مادون قرمز، ماورا بنفش، اشعه روندکن، اشعه ایکس نزیر اینها، اما موجوداتی که غیر قابل رؤیت ما هم هستن در این آیه شریفه قرآن کریم مندرج و مندمجه، جزان که آیاتی هم به شکل خاص بحث میکنه. این آیه شریفه رو مد نظر قرار بدید. و ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به و یذهب عنکم رجز الشیطان. از این آیه چی میفهمید شما؟ سوره انفال زارم بله آیه 11 و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به و يذهب عنكم رجز الشيطان. خدای متعال از آسمون براتون آب میفرسته، بارون میفرسته. چرا؟ چی کار کنه؟ ليطهركم به، تا شما رو پاکتون کنه. و يذهب عنكم رجز الشيطان، و پلیدی شیطان رو از شما بزداید. در فصل زمستون دقت کردید، بیماری زیاد میشه، آنفولانزا فت و فراوون میشه، انواع سرماخوردگی ها فت و فراوون میشه. مردم میگن چقدر خوبی که بارون بباره. خب بارون چی کار میکنه؟ لیطهرکم به، اون هوایی که شما تنفس میکنید و الان پر از اجرام بیماریزاست، پر از اجرام بیماریزاست، این براتون چی بکنه؟ تصفیهش بکنه. و یذهب عنکم رجز الشیطان، و پلیدی شیطان رو، شیطان نه معنا ابلیسه ها، نه، و هر موجودی که اذیت کنه انسان رو، قرآن کریم میگه چی؟ میگه شیطان. اون که همه رو گول میزنه و ابلیسه، شیطان به هر موجودی که اذیت بکنه میگن شیطان. تو آثار اسلامی تا دلتون بخواد، تا دلتون بخواد درباره این کلمه صحبت شده. مثلا فرض بفرمایید، حالا من نمیخواستم بحث غیر قرآنی کنم ولی حال میکنم دیگه، از فرمایش شده پیغمبر اکرم لا تبیت الکمامت فی بیوتکم فانه مربض الشیطان. خیلی کار آسونی، شما رفتین گوشت شهرکدی گرفتین از بیرون، خب آوردین تو دستمال، مثلا گرفتین آوردین، مثلا دارم بگم گوشت منتقل به داخل یخچال کردین، این دستمالی که یه ذره گوشت تش داره یه گوشه انداختین، دو روز بعد دارین سراغ این دستمال بوش کنین، ببین بو چی میده بهتون، کاملا معلوم بوی غیر از بوی گوشت میدهد. چرا؟ چرا؟ میکروب های موجود در هوا به سر این دستمال ریختن و اون چه که از گوشت باقی مونده خلاصه خدمتش رسیدن و بجاش گاز گذاشتن، مواد خلاصه دیگری گذاشتن، درست کردن اونجا. لذا فرمود که دستمال گوشتی رو توی خونتون قرار ندید. فانه مربز و شیطان، مربز یعنی پناهگاه، این شیطان هم میکروب، اینجا شیطان یعنی میکروب. زیاد داریم العیاذ بالله کسی گرفتاره هوسرانی های آنچنانه بشه، العیاذ بالله بره دنبال کار نامشروع. اینجا برای برنامه داره قرآن، داره یعنی روایات اسلامی ما، که اگر مردی مرتکب یک کار زشت شد، اون هنگام است که شیطان را به خیشتن داخل کرده است. من نمیخوام وارد بحث جزئی بشم، خیلی قشنگ شد نباشه ازش. برات شیطان موجود اذیت کنه خلاصش اینجا. و یذهب عنکم رجز الشیطان، یعنی موجودات مضر اذیت کنی که انسانها رو به شدیدترین گرفتاری ها میدن، تا حد مرگش میندازن. وقتی بارون از آسمان میریزه چی میکنه؟ در خودش حل میکنه، میریزه زمین. اون وقت زمین ها، اون احمقایی که مسئله تیمم اشکال میکنند، لم تجدو ما ان و تیممو سعیدن طیبا. این کلمه سعید رو بریم بررسی کنید شما، چرا قرآن گفته سعیدن طیبا؟ یعنی خاکی که داخل سنگ نباشه، چون خاکی که داخل سنگ باشه از اون خاصیت خاک میفته دیگه. خاصیت خاک چیه؟ مهمترین خاصیت خاک میکروب کش بودنشه. اینم آیین مقدس ماست که اگر سگی زد آب دهنشو به یه جایی خاکمالش بکنید. اسم این ویروس هاریه، تو بزاق سگ ممکنه باشه، داره جلوشو میگیره، دشمنش هم خاکه، خاک میکروب کش اصلا. سعیدن طیبا آیه تقدیرین، اینجا موجودات اذیت کن رو قرآن کریم تحت کلمه کلیه شیطان بیانش میکنه، میریزه از آسمون آب، داره با خودش حل میکنه، زمین میاره رو خاک، خاکم باباش رو به دستشون میدهد و نابودشون میکنه دیگه داستانش. اینم یه بحث قرآنی شد. یکی از آیات عجیب غریب قرآن کریم، حالا بحث قضا میخواییم براتون بکنیم هر چقدر برسیم، یه آیه ایست که فوق العاده است از جهت وسعت معنا. یعنی شما 4-5 کلمه بیشتر نیست، فلینظر الانسان الی طعامه، همین فلینظر الانسان الی طعامه. این فلینظر فعل امر غایبه، لینظر باید این کارو بکنه، انسان باید به قضاش چی بکنه؟ نگاه بکنه. انشاءالله بحث تاریخ تحلیلی رو کردیم براتون، یا فلسفه تاریخ نظر قرآن کردیم، اونجا براتون این مطلب رو توضیح میدیم. کلمه نظر در قرآن کریم حتما معناش دیدن با مداقه است. یه وقت شما میخواد بگید دید، به شکل عادی سطحی میگید رعا، اینه. یه وقت میخواد بگید دید با دقت، دید بگید نظر. این در لغت عرب هستش. قرآن میگه فلینظر الانسان الی طعامه، آدم باید به غذاش نگاه بکنه. چقدر اهمیت داره من نمیدونم. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، همونجاست. به شتر بنگرید، خودی هم بحثی البته در میان حیوانات شتر عجیب غریبه. به شتر بنگرید، به گردنش نگاه کنید، این اهرم داره کار میکنه، به این موجود توانمند و بسیار صبور و بسیار پرتلاش خدای متعال برش ذخیره غذایی قرار داده، ذخیره غذایی کوهانشه، یه هفته حرکت کنه بره باز غذا برای خوردن داره دیگه. به هر حال نگاه کنین، از توجه داشتن به شتر به طرف خدای متعال بروید و توجه به حضرت حق جل و علا. اینجا فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید به غذاش نگاه بکنه. یعنی چی؟ نگو یعنی چی، بگو چند تا معنا در میاری بیرون از این آیه شریفه. خب به غذات نگاه کن، بدنت نیازمند یک سری مواد اصلیه، مواد اصلی که نیازمندی مواد قندی، مواد سپیدی، مواد چربی، اینه همش برای بدن لازمه. مواد معدنی داری مثل نمک طعام، یه سری ویتامین ها داری با این بدن بدش برسه از با. خب برو بررسی کن بدن تو نیازمند چه موادی هست بدش برسونی. پس بعد با علم غذاشناسی رو برم یاد بگیرم که بدونم بدن من نیازمند چه موادی هست بهش برسونم من مواد مورد نیازش رو. یه بحث اینه. خب یه صلوات بفرستین. یه برداشت این شد، فلینظر الانسان الی طعامه، سر سفره نشستی با یه عده همغذا هستی، چشماتو ور نداره از غذای خودت به غذای دیگران نگاه بکن. مردم خجالت بکشن غذا بخورن، به غذای خودت نگاه کن، دستور اخلاقی. فلینظر الانسان الی طعامه، انسان به غذاش باید نگاه بکنه. لقمه رو که میاری بیرون، میاری بالا داخل دهن بذاری، یا این مو داخلش نباشه، استخون داخلش نباشه، اینم فهمیدم. فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید به غذاش نگاه بکنه. سفره گسترده ای در داخل منزل خودت، انواع و اقسام رنگین غذاها را در داخل سفره شیده ای. هیچ فکر کردی همسایه های تو هم غذا دارن برای خوردن یا ندارن؟ بگو براتر از این حرفا بگو، اصلا همسایه ها اصلا نمیشناسم کیا هستن که بدونم غذا دارن و یا ندارن. یک دستور اخلاقی عجیب. خفلیم داره الانسان ها الى تعامهی، به غذا نگاه بکن. اگر میخوای بخندی عاملش تو غذا هست، میخوای گریه بکنی عاملش داخل غذاست، میخوای خوب گریه کنی عدس بخور، میخوای خوب بخندی زعفران بخور، این خاصیت غذاست. این هم فهمیدیم دیگه. فلیان دور الانسان و الى طعامه، در داخل سفره نان رو تیکر اولی بالا. ها این نان چیه؟ گندمه. وضعیت کشت گندم برای مملکت من در امسال چگونه بوده است؟ برو بحث اقتصادی یاد بگیریش دیگه. اینجا فلیان دور الانسان و الى طعامه، تمام اینها رو میتوان از همین یه دونه آیه خیلی کوتاهه، فلین دور الانسان الا طعام، چهار تا حرف بیشتر نداره. تازه از همینا مهمتر، امام صادق علیه السلام در ذیل آیه شریفه عبارتی فرمودن، فلین دور الانسان الا طعامهی، انسان باید به غذای روحش نگاه بکنه. الا علمهی امن یأخذهو، دانشو داره از کی میره یاد میگیره؟ مثلا دانش دین رو. سراغ آدمای باسواد دلسوزی که در مسیر صحیح قرآن و اهل بیتند، سراغ کسانی که دنبال دکوندار شدن کدومشون داره میگیره؟ حواست جمع بشه. گاهی اوقات ما بحث میکنیم بعضی جاها بیان سراغ ما، تاجه برخی از افراد خلاصه میگند و میگند و میگند. پری روز در منزلمون یه بحثی با یه جوان داشتیم، عبدالقادر گیلانی، دلم سوخت واقعا. اما این کتاب های عبدالقادر بفرمایید تو خوندین اصلا بلدی اینا رو؟ اما شما زبان عرب، پس برای چی رفتی آخه توی خانقا رفتی؟ میری اونجا سما میکنی، میری اونجا ذکر خفی میگی، جلی میگی، این چیزا میکنی، کیه تو قبول میکنه آخه؟ در بزرگی خیلی بزرگان اصلا بحثی نیست هیچ. اما این نیست که هرچه اون گفته باشد صحیح، این نیست. خدای متعال برای من یه عده رو تضمین کرده، خوب گوش بدین مطلب رو. خدای متعال عده‌ای رو تضمینشون کرده، خدا قبولشون کرده، خدا به اونها ملکه‌ای به نام عصمت عنایت فرموده، باید هم باشه. امیرالمؤمنینه، تمام شد و رفت، هرچه او گفته باشد، مسلم باشه او فرموده است، در برابرش خاضع و تسلیم، تموم شد. لما و بما در برابر او نداریم. دیگران چه اینجور نیستن؟ نیستن. این آزاداندیشی شیعیست به ما یاد داده اینجوری باشیم، هر که میخواد باشه باشه. خیال میکنی مشکلات مولوی کمه واقعا؟ و بعد این فیه مافیشو نگاه بکنید. حالا من های مستبی که اونجا حرفای عجیب غریب تو فراوون داره، که ایش از حالیش نمیشه که چی بخواسته بگه. بشه با خلافات چطور این توجیه میکنه، چطور تعریف میکنه؟ آخه تقیه هم آدم میخواد بکنه خب فوش نمیده در عقلش، انقدر توصیف و انقدر تعریف و. عبدالقادر گیلانی میگه من افتخارم اینه، افتخارم اینه که از طرف مادر نسب به حضرت ابوبکر میبرم، از طرف بابا نسب به حضرت عمر میبرم، سیدنا عمر. این عبارت شما هستش. این چیه؟ تو با این افتخارت برو بمیر. او افتخار نیست. اگر به علی نسب بردی افتخاره، تو از علی بهره بردی در جهات معارفت، او افتخار میشه دازه. و این جهت که امام صادق اینجا وایستده، فلیندر الانسان و الی طعامهی، معناش اینه، معناش اینه. از چی غذای روحت داری میگیری؟ چیز چیزی نیست که تازه براش اینقدر حرف زدم. غذای روحتو از کی میگیری؟ بی افتخار من این از دو سقل پیغمبر معرفی کرده، مستر ابن حجاج قشیری نیشابوری هم از جمله کسانی است که این دو سقر رو قبولش کرده. بزرگترین راوی سنی است که نیتار کنفی کن متفقدین کتابت لا و اترتی مسلم نقل میکنی مطلب، نه تنها او، خیلی نقل میکنن. من افتخارم اینه، راه رو درست میرم. ممکنه میرسم به فرمایش حضرت امیر درست نفهمیده باشم، این ممکنه، ولی راه رفتم. ولی تو از اول غلط رفتی، از اولش غلط رفتی. چی به تو مجوز داده بری سراغ مولوی برای گرفتن معارف دینت؟ چی گفته؟ خدا گفته اینو، پیغمبرش گفته. فلیندر الانسان الی طعامه، فتو فرو مطلب دیگر است. به غذات نگاه کن، از چی ترکیب شده، چه موادی غذایی تو رو ساختن. از یک دانشمند غذاشناس خواهی شد. خلاصه یک دونه آیه قرآن میگه، از این آیه این همه استفاده ها میشود، این همه استفاده ها میشود. یک کتابی که زیبایی هاش به قول حضرت امیر تمام شدنی نیست. هر نوبتی شما قرآن را بخوانید با تدبر در قرآن کریم، مطلب نو گیرتون میفته. یه شک نکنید تو این قضیه، شک نکنید. هر کسی با هر میزان دانشی سراغ این کتاب بیاد، بر مبنای زمینه دانشی خودش از این کتاب بهرمند و بهره‌ور خواهد شد. نمیشه دوش فرد آمی آمی باشه، افلا یندرون الالبل کیفا خلقت، دانشمند باشه، لوکان فیه ما آلتون الله لفسدتا. در هر سطحی میخوای باشی باشی. و ابو علی سینا به انصاف به خرج میده که من مواد جسمانی رو بر مبانی فلسفی نمیتونم حملش بکنم، نمیتونم قبولش بکنم. فیلسوف درجه اول خودشم هست، اما چون صادق مصدق گفته، آها پیغمبر اسلام گفته، باید که من نمیتونم بر مبانی خودم قبول کنم، اما چون او گفته قبولش میکنم دیگه. قرآن کریم گفته. اینجور میشه آدم، اینجور تصدیق میشه. تا از زیبایی های این کتاب هم در این دنیا و هم انشاءالله بعد از مرگمون همه بهرمند بشیم و استفاده کنیم انشاءالله. خدا رو قسم میدیم به حق قرآن مقدس، این آیات رو با تسهیل و تعجیل در امر فرج و ظهور مهدی علیه السلام بر همه ما مبارکتر بفرماید انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. اگر اللهم صل علی
هدایت قرآن را بایستی در زندگی خود حاکم کرد. ما به حمدالله هم قرآن را داریم، هم کلمات اهل بیت علیهم السلام را داریم که انی تارکم فیکم ثقلین، یا انی تارکم فیکم ثقلین، دو چیز گرانبها رو در بین شما گذاشتم. هر دو به حمدالله در اختیار ماست. باید از اینها استفاده کنیم، جامعه رو بر اساس اینها شکل بدیم. این جلسه قرآن، این آموزش قرآن، این تجوید قرآن، این حسن تلاوت قرآن با نغمه های خوب، با صدای خوب، همه مقدمه برای اینه. این رو به چشم زل مقدمه نگاه نکنیم، این مقدمه است. از اینجا بایستی وارد شد، با قرآن انس گرفت. الحمدلله امروز جامعه ما با قرآن مأنوس شدن. البته ما به این قانع نیستیم، ما معتقدیم همه آحاد جامعه بایستی با قرآن ارتباط برقرار کنند، بتوانند قرآن رو بخوانند، بتوانند قرآن رو بفهمند، بتوانند تدبر در قرآن بکنند. الله جوانان ما، نوجوانان ما، مردان ما، زنان ما در انس با قرآن پیشرفت کردند. این خیلی مژده بزرگی است. هرچه ما به قرآن نزدیکتر بشیم، هرچه عمل قرآنی در میان ما، چه در روح ما، چه در اعمال جسمانی ما، چه در فرد ما، چه در اجتماع ما بیشتر بشود، به سعادت، به حل مشکلات و معضلات نزدیکتر بشیم. بیان للناس و هدى و موعظة للمتقین.